بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در جلسات گذشته شنیدید اون چرا که خداوند در قرآن کریم به عنوان پاداش و مزد و درجه و مرتبه برای انسان مقرر فرموده، بدون ایمان، بدون عمل و بدون اخلاق پاک انسان به اونها نخواهد رسید. قرآن مجید در آیات متعددی اجرها و پاداشها و مزدها رو که بیان میکنه همه رو محصول ایمان و عمل صالح و اخلاق میدانه، جزاء بما کانوا یعملون. در این زمینه عرضه داشتم شیخ بهایی که در 400 سال قبل در اصفهان زندگی می کرده می فرماید پدرم به هنگام وصیت رو به ما فرزندانش کرد و فرمود فرزندان من همه شما رو به 3 آیه قرآن وصیت میکنم، این سرمایه منه، این ذخیره منه، این ثروت منه که از شما دعوت میکنم، از این ذخیره، از این سرمایه، از این ثروت بهره بگیرید. به ترتیبی که پدرم برای ما فرمود ابتدا این آیه رو قرائت کرد که در سوره مبارکه حجرات، سوره‌ای که در مدینه نازل شده و حاوی یک سلسله مسائل با ارزش و بلند اخلاقیه. این قسمت از آیه رو قرائت کرد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما با ارزشترین شما و نیکوترین شما در پیشگاه مقدس پروردگار پرهیزگارترین شماست. این ملاک قرب به پروردگاره. اگر در قرآن کریم دقت کرده باشید، اینقدر برای تقوا پروردگار که عبارت از اجتناب از حرام ارزش قائل شده که درباره خودش می‌فرماید خدا اهل تقوا و مغفرت. اما ما در بین ارزش‌ها ارزشی رو نداریم که پروردگار راجع به خودش کلمه اهل رو کنارش به کار گرفته باشه، که بر اساس همین آیه هم در دعاها وارد شده یا اهل التقوا والمغفره، ای اهل تقوا و مغفرت. خب اهل تقوا میشن اهل الله. اهل تقوا پاکترین و با ارزشترین مردان و زنان در طول تاریخ عالمن. اهل تقوا همونایی هن که در سوره مبارکه اعراف می‌فرماید عمل از اونها یقینا قبول میشه. انما یتقبل الله من المتقین. اهل تقوا اونهایی هستن که پروردگار با اونها معیت داره. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. این یک سفارش پدره. خب تقوا پاداش داره. پاداش تقوا در قرآن کریم بیان شده. ان للمتقین مفازا. رستگاری کامل و جامع و رسیدن به همه فیوضات پروردگار در قیامت ویژه اهل تقواست. حالا کسی تقوا نداشته باشه و توقع این پاداش رو داشته باشه، این توقعش توقع شیطانیه، توقع غلطیه، توقع بیجاییه. ولی این پاداش رو قرار داده، راه به دست آوردنش هم اجتناب از محرمات پروردگاره. هر حرامی که پیش بیاد نباید آدم در مقابل حرام خودشو ببازه. ممکنه حرام قوی باشه، پر جاذبه باشه، ثروت سنگینی باشه، مقام سنگینی باشه، ولی پروردگار می‌فرماید خودتون رو نگاه بداری. نمی‌ارزه که شما این وجود با ارزش خودتون رو با گناه، با معصیت، با حرام الهی معامله کنید. امیرالمؤمنین می‌فرماید این بهش پاداش بدن شماست. شخصیت و روح و باطن و معنویت شما پاداشی مافوق بهش داره. قیمت بدن شما بهشته، این رو با چیز دیگه معامله نکنید. لا تبیعوها، نفروشینش، بگذارید قیمت الهیش بمونه برای این بدن. اما آیه دومی که پدرم وصیت کرد، چه آیه مهمیه این آیه. تمام مشکلات مردم دنیا از دست دولت‌ها به خاطر این دو موردیه که در این آیه شریفه هست، که اگر این دو مورد در سردمداران حکومت‌ها از زمان آدم تا حالا و در بعضی از مردم نبود، واقعا مردم دنیا گرفتار مشکل نبود. آیه شریفه در سوره مبارکه قصص، که این سوره هم از سوره‌های خوندنی قرآن کریم، خیلی سوره پرمطلبی. تلک دار الاخره، این خانه آخرت. حالا این که پروردگار می‌فرماید تلک دار الاخره، چون آخرت پیش خدا حاضره و این آخرتی که در آیه شریفه می‌فرماید یک آخرت به تمام معنا آباد، که آبادیش رو آدم می‌تونه از آیات دیگر قرآن شرح بده. چه نوع آبادی؟ چه آخرتی؟ تلک دار الاخره نجعلها، نجعلها ضمیر نحنو درش مستتره. خدا میگه این آخرت رو ما، منم نمیگه، نمیگه اجعلها، میگه نجعلها، این آخرت رو ما، این مایی که میفرماد نکته داره، یعنی در خزانه ام این آخرت رو با همه فیوزاتی که از من جلوه میکنه برای عبدم قرار دادم. للذین لا یریدون فلعرض علوان ولا فسادا والعاقبت للمتقین، یعنی اونایی که اهل تقوا نیستن سرانجام خوبی ندارن. این آخرت رو با همه فیوزاتش قرار داده ایم، نه قرار دادم، یعنی همه فیضمو برای اهل تقوا به میدان آوردم. للذین لا یریدون علوان، برای کسانی قرار دادم که اخلاق زشت برتری جویی ندارن، نمیان به جان مردم بیفتن بگن انا ربکم الاعلا، حتمنم باید قبول بکنی. نمیان بگن ما از همه بالاتریم پس همه چی باید برون ما باشه. نمیان بگن ما از همه قدرتمندتریم پس همه باید طبل نوکری ما رو به صدا بیارن. زشتی این اخلاق برتری جویی در حکومت امریکا ظهور کامل داره. ولا فسادن و اهل فسادم نباشد. اهل معصیت و گناه و جرم و جنایت و طغیان و خیانت نباشند. اونی که اهل برتری جویی نیست و اهل فساد نیست آدم با تقواییه، یعنی میتونه برتری جو باشه، خودشو نگر میده. میتونه اهل فساد باشه، خودشو نگر میداره. ول عاقبتو للمتقین. من یکی از بهترین جاهایی که این آیه شریفه رو فهمیدم که چی میگه پروردگار در این داستان بود. حالا از این داستانا در تاریخ زیاد بوده، خیلی هاش خبرش به ما نرسیده، خیلی ها شما وقت نداریم تو این همه کتاب ببینیم، خیلی کتابه. یه بخش مختصری شو ما به دست آوردیم یا در کتابها خوندیم. عالمی در نجف بود، اصالتا اهل تبریز آذربایجان، به نام آیت الله العظما حاج سید حسین کوه کمره ای. چه زمانی؟ زمان صاحب جواهر، که اسمشو زیاد شنیدید، به خصوص ایامی که امام سخنرانی میکردن گاهی به این مرد الهی و به این مرد بزرگ اشاره میکردن. یه کتاب فقهی داره ایشون به نام جواهر الکلام، نزدیک 50 جلد فقه استدلالی اهل بیت که ایشون در 20 سالگی که مجتهد جامع و شرائط شده بودن در اون گرما و شرجی نجف این کتابو شروع کردن به نوشتن و 70 سالگی که شدن این کتاب تموم شد. 50 سال طول کشید، چون خیلی علمی. یه روزی هم قلم دستشون بود، داشتن می نوشتن، صدای گریه از داخل خونه بلند شد. اومدن تو کتاب خونه، به محضرشون عرض کردن جوانتون که مریض بود از دنیا رفته. همسایه ها اومدن، زنا دارن گریه میکنن، دخترا دارن گریه میکنن. این مرد الهی قلمشو از رو نوشته برداشت، یه حمد خوند و یه سوره، دوباره قلم رو بر رو صفحه. گفت من بیشتر از این پیش خدا وظیفه ندارم نسبت به این بچه، من همین مقدار میتونم وقت بذارم که یه حمد و سوره براش بخونم، خدا رحمتش کنه، ببرید دفنش کنه. و باز مشغول نوشتن شد. میترسیدن عمرشون تمام بشه، کار الهیشون تموم نشه. چه مردم، چه انسانهایی بودن، چه زحمتی برای خودشون، برای خلق، برای دین کشیدن. این آیت الله العظما حاج سید حسین زمان ایشون بود، صاحب جواهر. صاحب جواهر دیگه پیر شده بود، آثار مرگ برش دیگه داشت آشکار میشد. نجفی که قهرمان فقه و اصول بوده هزار سال و خیلی به زحمت یه آخوند در نجف برد علمی میکرد و مورد توجه قرار میگرفت، علمای بزرگ شیعه نظرشون این بود که بعد مردن صاحب جواهر مرجعیت کل جهان شیعه به کوه کمری میرسه. درست هم بود نظرشون، حق بود. ایشون یه روز زودتر از موعد معین اومدن در اون مسجدی که درس میدادن، رفته بودن بازدید یه عالمی. بعد پیش خودشون گفته بودن من تا برم خونه و برگردم ممکنه درس دیر بشه، میرم میشینم تا شاگردان بیان، مسجدم پر میشده. خب یه سروبی زود بود، هیچگی نیومده، میاد میشینه گوشه مسجد نزدیک منبرش که میرفته درس میداده. میبینه یه شیخی ژولیده، یه امامه معمولی، یه چشمشم تراخم معیوب کرده و یه لباس مندرس معمولی تنشه، داره برای 7-8 تا طلبه درس میده. خب قیافه و امامه و تراخم چشم و ژولیدگی لباس جلبش نکرد، حالا اینم یه شیخیه دیگه داره درس میده، من که تا حالا ندیدمش. ولی یه 4-5 دقیقه که گذشت توجهش به درس جلب شد، یه 10 دقیقه درس رو گوش داد، 20 دقیقه درس رو گوش داد، نیم ساعت درس رو گوش داد. پیش خودش گفت این امروز انقدر داره در معلومات و دانش و دقت موج میزنه یا هر روز اینجوره؟ آخه من خودم 10 شب یه جا منبر میره، 30 روز یه جا منبر میره، 30 شب یه جا منبر میره، زحمت هم میکشه، 2 تاش گل میکنه، یه دونش خیلی پرمایه از آب در میاد. گفت فردا باید بیام ببینم. فردا زودتر اومد درس رو گوش داد، دید عجب دریای شیخ 50 سال بیشتر نداره اما کت همه رو داره پشت میبنده، خیلی آدم معرکه‌ایه، لهجه‌شم به دهاتای شوشتر و دزفول میخوره، این کیه؟ این کجا درس خونده؟ این مایه ها رو از کی گرفته؟ ایران ما یه زمانی چه خبر بود؟ این مایه های عظیم رو این شیخ 4 سال در شهر کاشان از ملا احمد مراغی کسب کرده. اونا 4 سال که درس میخوندن به اندازه 40 سال الان ما بود، چون رادیو نداشتن، تلویزیون نداشتن، سرگرمی نداشتن، نمیدونم عروس و داماد مزاحمشون نبودن، بچه ها مزاحمشون نبودن، تو شهرهای شلوغ نبودن، تو ترافیک گیر نمی کردن، اصلا همه عمر خرج خدا می شد. غیر ما تهرونی ها هستیم که نیم درصدمون خرج خدا می شه، 99.5% هم خرج خودمون می شه، هیچ جام حساب نمی شه. روز دوم گفت نه، روز سومم بیام ببینم چه خبره. بالاخره شاید دو تا درسش گل باشه، بقیهش معمولی باشه. روز سوم، روز چهارم، روز پنجم به طلبه هاش گفت. حالا 200 طلبه پا درس اینن، 12 هم پا درس اون شکل. گفت دانشجویان، طلاب، یه شیخی روزا میاد اینجا درس میده با 10-12 تا شاگرد، سنش هم حدود 50. چند روز من زودتر اومدم درسشو گوش دادم، به این نتیجه رسیدم وظیفه. خیلی ها به این نتیجه نمی رسن. اونی که اخلاق برتری جویی نداره به این نتیجه می رسه، اونی که حجاب برتری جویی قلبشو پوشونده هیچ وقت به این نتیجه نمیرسه. بازم میگه من. گفت به این نتیجه رسیدم، وظیفه الهی منه خودم فردا به بعد برم تو درس او شرکت کنم به عنوان یه شاگرد. شما هم دلتون میخواد فرده بیان پا درس اون، من دیگه درس بده نیستم، علم پیش اونه. این همون آدمیه که خدا در این آیه گفته تلکت دارال آخره برای اینجور آدم هست، ول آقبت و للمتقین برای اینجور آدم هست. واقعا ول عاقبت للمتقین، که آدم بعد 60 سال زحمت بیاد از خودش، صندلیش، کرسیش، شخصیتش، مرجع شدنش گذشت بکنه برای خدا، بگه بایدم گذشت بکنم. باید یه وقت خودم میره در مغازه دوستان، تاجر کارخونه داره، یه میز خیلی قیمتی و یه صندلی خیلی عالی، خودشم پشت صندلیه، با آدم احترام میکنه، بلند میشه دست آدمو میگیره به زور میبره رو صندلی خودش میشونه، خودشم میاد این طرف. اون چند دقیقه که آدم رو اون صندلی و پشت اون میزه با حالش به هم میخوره، یه جور دیگه میشه. میز، مقام، صندلی، حالا آدم براشم عمر نذاشته، زحمت هم نکشیده، میدونه 5 دقیقه دیگه کارش با این تاجر تموم میشه، باید بلند شه بره دوباره تو پیکانش سوار. یا یه وقت یه بزرگی با آدم پیغام میده، بیا امیرآباد میام دنبالت، آدم وای میسته دم مسجد. حالا خود آدم دوچرخ سوار، موتورگازی سوار میشه، یه مرتبه با یه ماشینی میاد که تو ماشین از کابین طیاره بهتره، آدم میشینه اونجا اصلا عوض میشه، یه دنیای دیگه میبینه. وقت یه نفر 70 سال راهی رو طی کرده، الانه که دیگه به اوج بنشینه، بیاد اوج رو رها بکنه در نقطه فرود خودش رو قرار بده، بگه من وظیفم نی اوج رو باید خالی کنم برای این شیخ، اونجا جای این نه جای من. من خودم دارم میگم خیلی هضمش برام سنگین، من خودم تو این حال نیستم، تو این اخلاق نیستم، تو این منش نیستم، به نظرم افسانه میاد. تو عمل برادران معلوم میشه آدم چند مرده هم لاج، تو عمل اومد شاگردی کرد، شاگردی کرد، اومد از همه چیش دست برداشت. قرآن مجید برای چی ستمکاران رو لعنت میکنه؟ چون سر جای خودشون نبودن. ما چرا با اهل سقیف مخالفیم؟ چون سر جای خودشون نبودن، اونجایی که نشستن جای اونا نبود، اونجا جای امیرالمؤمنین بود. چرا ما معاویه رو لعنت میکنیم؟ چون اونجایی که نشسته بود جای حضرت مجتبی بود. چرا یزید رو لعنت میکنیم؟ چون اونجایی که نشسته بود جای ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود، نه جای او، نه جای او. کی سر جای خودشه؟ هر کی سر جای خودشه اهل تقواست، هر کی سر جای خودشه اخلاق برتری جویی نداره که سر جای خودشه، هر کی سر جای خودشه فساد نداره، اونی که در غیر جای خودشه فساد داره، اونی که در جای خودش قرار گرفته جا برای فساد نداره. ول عاقبتو لل متقین. آیه سوم در سوره مبارکه فاطره، این هم از آیاتیه که لازمه ما حفظمون بشه، هر 24 ساعتی یه بار مرور بکنه. خداوند از اهل جهنم خبر میده، ربنا و هم یسترخون فیها، استراخ با سات و تین دست دار به معنای نهایت عربده و فریاده، فریادی که از اندوه و حسرت و رنج باطنی و پشیمانی بلند میشه. خیلی فریاد، فریاد از مصیبت، یکی جوونش مرده داد میکشه، یه فریاد، فریاد خوشحالی، مثل اینکه توپو میندازن تو دروازه مرتبه 100,000 نفر دیوونه میشن، بالا پایین میپرن، یه فریاد، فریاد از پشیمانی و درد باطن و رنج باطن و حسرت و تأسف، اینو میگن استراخ. زفیرم داریم، شهیقم داریم، سیهم داریم، اینا در قرآن فرق میکنه. و هم یسترخون فیها، گروهی در جهنم ناله میکنن، داد میکشن، فریاد میزنن، عربده سر میدن و میگن ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، خدایا ما رو درآر، پروردگارا ما رو نجات بده، پروردگارا ما رو بیار بیرون. ما نمیتونیم برادران جهنم رو تصور بکنیم. من دو مسئله از جهنم براتون بگم، یکیش در قرآن، یکیش در روایت، حداقل دورنمایی از دوزخ رو ببینید. چی؟ وقتی این آیه نازل شد در مدینه، لآکلون من شجر من زقوم، یه عربی بلند شد عرض کرد یا رسول الله، این که خدا می فرماید اهل جهنم باید از زقوم بخورن، ما لغت زقوم رو اولین بار داریم می شنویم. زقوم چی چیه؟ پیغمبر که نمی تونستن پرده رو کنار بزنن، زقوم رو نشونش بدن ببینه چیه و بعد بگن بخور ببین چیه. دورنماشو براش گفتن، فرمودن عرب اینقدر بدان که به اندازه یک قطره چشم اگر از این ماده رو به تمام دریاهای دنیا بزنن، یک موجود دریا زنده نخواهد ما. و اینو جهنمی ها ابدی باید بخورن، هی باید بخورن. لآکلون من شجر من زقوم. یه واعظی داشتیم، من بچه بودم میرفتم پا منبرش، الان منبراشو یادم نی، 6-7 سالم بود، 9 سالم بود، ولی یادم. تو محل ما خیابون خراسون و لورزاده هر وقت منبر میرفت این گونه آیات رو منبر مطرح میکرد، نمیدونم اونا چه پاکی در باطنشون بود، چی میدیدن. این آیات جهنمو که میخون به پهنای صورتش رو لباساش عشق میدید. اما روایت، رسول خدا میفرماد اگر از میان اهل جهنم کسی که عذابش از همه کمتر، درش بیارن بیارنش تو دنیا، یه کوهی رو زیر و روش و آتیش خالی بکنن و این آدم رو بندازن تو اون کوه، از استراحت خوابش میبره. عربده میکشن تو جهنم، اخرجنا، ما رو درآر، نعمل غیر الذی کنا نعمل، نعمل صالحا، بریم تو دنیا یه 70 سال دیگه به ما عمر بده عمل صالح انجام بدیم. بهشون میگم اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، به اندازه‌ای که هوشدار درتون اثر بکنه و بیدار بشین، من عمر به شما ندادم. اون 70 سال چقدر خرجتون کردم من در این دنیا، چقدر خورشید منو، ماه منو، آسمون منو، زمین منو، ستاره های منو، خوراکی های منو، لباس ها رو چقدر من خرجتون کردم. و جاءکم النذیر، من 124 هزار هشدار دهنده فرستادم، فذوقوا، درتون نمیارم، بچشید. فما للظالمین من انصار، متجاوزان از حلال و حرام من، امروز یک یار برای یاری دادن نداری. این سایه رو بابام گفت سرمایه من، امام داریم میمیریم، بهش عمل بکن. ای مرد سهر، عشق ز پروان بیام، کان سوخ در آن جان شد و آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بیخبرانند، وان را که خبر شد خبری باز نیامد. به ما نگفتند سبب خاموش کردن آتش جهنم، فقط این کاره. اما به ما گفتن یکی از اعمالی که قطعا آتش رو خاموش میکنه گریه بر ابی عبدالله، اگر کسی در دوره عمرش آتشی برای خود افروخته، میتونه با گریه بر ابی عبدالله اون آتش رو خاموش کنه. به جز حسین مرا ملجا و پناهی، در این عقیده یقین دارم اشتباهی دید. کنار بدن ابی عبدالله زار زار گریه کرد، بعد المحبوب حتی غذا حسین من پدر و مادرم بداد بگم که با دل پر بسر از دنیا رفتی، هم باب الاشان حتی غذا پدر و مادرم بداد بگم که بالا به دشنه از دنیا رفتی. یاد آید امان در که بگفتی جیگرم سوز، من یاد لب تشنه تو بودم و رفت. افتاد اگر دست علم دار تو از پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا ارحم.